الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. از اینکه در خدمت برادران و خواهران خودمون در بحرین هستیم و در چنین شبها و روزهای عزیز و مقدسی بنده توفیقی برای خودم تلقی میکنم این رو در بحرین که یکی از ریشه دارترین جریانهای شیعی از صدر اسلام همواره زبان زد بوده، علمای بزرگ و مجاهدانی در طول تاریخ تقدیم کرده به فرهنگ اسلام و تشیع، و در چنین شبهایی که مبعث مبارک پیامبر اکرم است، شروع تاریخ جدید، آغاز عصر جدید و آخرین باری که خداوند به قصد تشریع با بشر سخن گفت، مبعث خاتم الانبیاء. امشب رو تو ذهنم بود که اختصاص بدم به یه بحث مختصری راجع به مسئله نبوت و بعثت و خاتمیت که همیشه و همچنان یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین مسائل بوده در باب فلسفه دین. یعنی هنوز که هنوز راجع به هم تعریف خاتمیت و هم علت و توجیه اون بحث است در دنیا، منکرانش و موافقانش روش بحث بود. اگر زنده بودیم فردا شب در حسینیه دیگه که خدمت هستیم راجع به کارکرد دین و رسالت دین و اصلاح دینی جامعه بشری یه نکاتی رو با استناد به احادیث پیامبر اکرم عرض میکنن، و شب سوم انشاءالله راجع به مسلمانان در جهان معاصر و اینکه ما امروز با آموزه‌های مبعث چه کنیم. یعنی امروز پیامبر و آموزه‌ها و تعالیم پیامبر امروز چه مشکلاتی از ما رو به چجوری میتونه حل کنه. امیدوارم که در هر سه شب بتونیم بعد از اینکه عرایض رو خدمت دوستان تقدیم کردن یه فرصتی هم بگذاریم برای گفتگو و سوال و جواب، یا اگر اشکالی ابهامی در عرایض بنده بود دوستان بفرمایید ما استفاده کنیم. و هر نقطه‌ای که به نظرشون میرسه در رابطه با عرایضی که من میکنم یا در رابطه با مسئله دین، مبعث به اساس و دین و نبوت، یا در رابطه با وضعیت جهان اسلام در دنیای معاصر، وضعیتی که امروز مسلمانان دارن و چه باید کرد، اگر نقطه‌ای به ذهن دوستان میرسه مرغوم بفرمایید. اگر کاغذی یاد داشته خدمتتون هست این آمادگی وجود داره که بعضی که عرایضی کردن من خدمت رفقا هستیم که گفتگو بکنیم راجع به مسئله است. از آجوغایم که لطف فرمودن تعابیر رو فرمودن که از شأن بنده بالاتر بود بنده متشکرم. اون بخشی که مربوط به بنده بود تکذیب میکنم، ولی اون بخشی که مربوط به انقلاب اسلامی است و برکات انقلاب او رو تأکید و تأیید میکنم. و یک شاهد مثال به نظرم آمد بد نیست با این شروع کنیم بحث رو، چون فرمودن در همه جای دنیا و در امریکا، این موردی که خود من در چند سال قبل در امریکا شاهد بودم عرض بکنم که ببینیم چطور صدای اسلام معاصر تا قلب کفر و سرزمین استکبار چقدر نفوذ کرده چند سال قبل که یک سمیناری بود در امریکا و دعوت شده بودیم رفته بودیم، از جمله در نیویورک محله منهتن دارن و محله هارلم که دوستان میدونن که این دوتا با فاصله چند کیلومتر از هم نماد و سمبل جامعه دو قطبی است که منهتن ظاهر امریکا رو نشون میده و هارلم باطن اون تمدن رو. معمولا کسانی که میان اونجا میبرن منهتن نشونشون میدن. ما هم که اونجا رفتیم بعضی از این دوستان وزارت خارجه خود ایران بودن، ما رو منهتن خوب نشون دادن به ما. بعد گفتم من شنیدم یه هارلم هم اونجا هست، گفتن اونجا دیدنی نیست، امنیت هم نداره و اینها، خیلی جالب نیست. در این حال شب ما با بعضی دوستان رفتیم هارلم، اون راننده دوستمون که راننده سفارت بود گفت اینجا هوا که تاریک میشه دیگه امنیت نیست، برای $5 سر آدم ممکنه ببرن، من نمیرم، یا اگر بریم روز بریم برگرد. با یکی دیگه از دوستان رفتیم اونجا، تعریفی که کرده بودن ما منتظر بودیم هر لحظه اسلحه بکشن مثل فیلمانی تگزاس بزنند و اینا، و تا غروب شد و دیگه در فکر خارج شدن از هارلم بودیم که صدای اذان شنیدم من و به او برادری که همراهی میکرد گفتیم که بریم ببینیم صدای اذان میاد اینجا مسلمان داره، گفت نه صلاح نیست اینا. خلاصه رفتیم به مسجد رو بنام مسجد مالکوم ایکس، رفتم اونجا نماز مغرب رو خوندیم و نماز که تمام شد به اون جمعی که تو مسجد بودن گفتیم که ما از ایران آمدیم، اگر مایلید بعد از نماز بشینیم با هم چند دقیقه صحبت کنیم، که نشستن. یه چیزی گفتن تو بحثاشون که خیلی واقعا تکان دهنده بود. اینا گفتن که راجع به از امام بگید. ما یه چیزایی از امام، همین نکاتی که مسائل عرفانی و سلوک عملی و عرفان عملی امام نقل شده بود نقل کردیم که من در گذار عشق تو چشماشون هست، از اینکه یه آدم چقدر زاهده، چقدر ساده زیسته و این مسائل رو. بعد یکشون گفت که انقلاب که در ایران پیروز شد، انقلاب اسلامی، ما به خودمون گفتیم که به این پیرمرد ما چجوری لبیک بگیم، بالاخره ما مسلمانیم این ور دنیا، ما چه کار کنیم دیگه. ما تصمیم گرفتیم توی بخشی از هارلم که منطقه فقیرنشینه و آمار جنایت و آدم کشی و اینا، دزدی و اینا توش خیلی بالاست، که ما تصمیم گرفتیم تو بخشی از هارلم که مسلمان ها بیشتر هستن یک حکومت اسلامی تشکیل بدیم، یک حکومت اسلامی کوچک، و این کارم کردیم و جوری شد که توی این دو سه بخش از هارلم ورود شراب و گوشت خوک و مراکز فحشا و زنا و اینها تعطیل شد، یعنی ما تعطیلش کردیم و چند سالی هم حفظ کردیم، یک جامعه اسلامی پاکیزه اینجا درست کردیم که آمار جرم و جنایت و زنا و همه چی آمد کنیم تو این محله، تو این بخش از هارلم. بعد دیدم که یه عده مسلمانای اصلی از ترک و افغانی و عربی و عرب و ایرانی و اینا آمدن کم کم اینجا، دیدیم اینا هم شراب میخورن، هم زنا میکنن، هم گوشت خوب میخورن، همه کار میکنن. گفتیم خب اینا دارن از مرکز اسلام میان، حتما بهتر از ما خبر دارن از اسلام، مثل اینا خیلی همچی حروم حروم هم نیست و ما دیگه، اینا اومدن خراب کردن اینجا رو. گفت ایرانی ها و ترک ها، افغانی ها، عربایی که آمدن می آمدن تو این مناطق ساکن می شدن، ما دیدیم اینا همه این کارا رو میکنن. گفتیم حتما اینا بهتر از ما میدونن دیگه. او قروقی که ایجاد کرده بودیم شکست و دوباره همه چیز رایج شد و دوباره این اول شد. و تعبیر خیلی عجیب بری که ما فکر کردیم بعد از انقلاب ما چجوری میتونیم تو نیویورک همصدایی کنیم با این حرکت اسلامی که ایجاد شد. این صحنه رو که آدم میبینه به یاد گسترش استثنائی نهضت پیغمبر اکرم میفته، با همه تفاوتی که این با اون داره و اصلا انقلاب اسلامی یکی از اشعه نهضت پیغمبر بوده، یکی از میوه‌هایی که، یکی از هزاران هزار میوه و گلی که نهضت پیغمبر در طول تاریخ داده یکیش نابوده. و شما ببینید نهضت پیغمبر اکرم چجوری از صفر و زیر صفر شروع شد با چند نفر در مکه و گسترش پیدا کرد امروز در تمام دنیا، که هنوز الان که هنوز که هنوزه بزرگترین کلید حل مشکلات دنیا دست مسلمان است. اگر مسلمان ها تصمیم بگیرن که خودشون رو اصلاح کنن و بستر اصولشون بایستن، سرنوشت دنیا عوض میشه. اگر تصمیم بگیرن نایستن، دنیا سرنوشت دیگری خواهد داشت. یعنی هنوز که هنوز سرنوشت کل بشریت در گروه منوط به تصمیم امت اسلام مسلمان است. و عرضی که میخواستم شروع بکنم، نکته که میخواستم عرض کنم خدمتتون اینه که یه سوالی که تو مباحث کلامی ما به یه تعبیر بیان شده، در بحث‌های کلامی و الهیاتی امروز در دنیا به یه تعبیر دیگه بیان میشه، ولی هر دو اشاره به یک مسئله داره. این مسئله نیاز ما به دین، ما چه احتیاجی داریم و بشریت چه احتیاجی داشته به پیغمبران؟ کجای زندگی ما لنگ بوده؟ کجای کار ما مشکل داشته؟ گرهی بوده که این گره به دست پیامبران، به دست انبیا باید باز میشه، نه کسی دیگری. کدوم قفل بزرگ در زندگی ماست که جز با کلیدی که در دست انبیاست این قفل باز نمیشه؟ تو مباحث کلامی ما تعبیر تحت عنوان ضرورت بعثت انبیا این بحث میشه. تو مباحث الهیاتی جدید که الان از غرب هم ترجمه میشه در کلام مسیحی جدید و متأخر که الهیات لیبرال پروتستان اصطلاح، یه شیوه دیگه وارد این بحث میشن. سوال اونا این نیستش که بعثت انبیا چه ضرورتی داره، چون این سوال معنیش اینه که پیغمبران واقعا پیغمبرن و از طرف خدا مبعوث شدن و کار خدا حکیمانه بوده. بعد سوال میکنی که حکمتش چیه؟ اما در الهیات جدید مسیحی با قطع نظر از اینکه این پیغمبرا واقعا پیغمبرن یا نیستن، ادعا میکنن پیغمبرن یا واقعا پیغمبرن، و با قطع نظر از اینی که اصلا خدایی که پیامبر میفرسته وجود داره یا نداره به این شکل، و با قطع نظر از اینی که اصلا خدای حکیم اینجوری که انبیا توصیفش کردن داریم یا نداریم، با فرض اینی که همه اینا اصلا نباشه، چون با این جریان شکاکیتی که در مباحث دینی جدید در غرب و در دنیا هست تمام اینا مشکوکه، یعنی اصلی که خدایی است و حکیم است و پیغمبری فرستاده و اینا مشکوکه، ولی از این طرف آمدن بحث بکنن که حالا اصلا خدا و پیغمبر و اینا همه دروغ، ولی ما چه احتیاجی داریم به پیغمبرا، به همین دین؟ دقت میکنید؟ وقتی اینجا یه سوالی پیش میاد که اگر پیغمبر و خدا و نبوت و اینها واقعیت ندارن چجوری نیازهای ما رو برآورده میکنن؟ این یک دیدگاهی است که در دنیای معاصر در غرب و در خیلی از جای دنیا رایج میشه تحت عنوان نظریات نو راجع به دین، راجع به الهیات. و اونی که میگن درسته که ما میتونیم بگیم که خدایی و پیغمبری و قیامتی هیچی در کار نیست، اما در این حال ما به این اعتقادات احتیاج داریم برای اینکه زندگیمون یک کمی تلطیف بشه، یک کمی روانتر و آرامتر و راحتتر زندگی کنیم. ما کار نداریم که بهشت و جهنمی، ملائکت اللهی، حساب و کتابی هست یا نیست، ولی اینو میدونیم که اگر معتقد باش، کسی که معتقد به این چیزا با کسی که منکر ایناست دو جور زندگی میکنه. اونی که معتقد است زندگیش راحت تره. جامعه‌ای که به این چیزا معتقده از دیوار هم دیگه کمتر بالا میرن، به ناموس هم دیگه کمتر تجاوز میکنن و نگاه میکنن، دزدی و چه و چه و آدم کشی اینا توش کمتر میشه. این بحثایی که تحت عنوان جامعه شناسی دین یا روان شناسی دین یا فلسفه دین در دنیای کنونی غرب مطرح میشه، این نوع دینه، این نوع دین شناسی است. تو این نوع دین شناسی میگن آقا اعتقادات دینی را جدی نگیریم، هی نپرسید که خدا هست یا نیست به چه دلیل، پیغمبر هست یا نیست به چه دلیل، قیامت هست یا نیست چجوری به چه دلیل، بعثت چی بوده، اینا را نپرسید. اعتقادات مهم نیست، اینا اصلا واقعیت نداره، اینا تصورات ماست. فرقی هم نمیکنه چه دینی، بودایی و مسلمان و مسیحی و همه با هم مساویه، هر کدوم یه سری اعتقادات معنوی دارن، بر اساس او اعتقادات زندگیشونو میکنن. کارکرد و اثر همه این اعتقادات هم مثل همه و مساوی است. راجع به حقانیت اعتقادات سوال نکنیم که این اعتقادات درسته یا نادرسته، دلیلش چیه، راجع به فایدهش فکر کنیم، فایدهش ببینیم چیه. میگیم مگه میشه یه چیزی اعتقاداتی باشن که اینا دلیلی پشتش نیست و واقعیت ندارن ولی فایده داشته باشن؟ میگن بله. شما چطور وقتی بچه تو میخوای تربیت کنی، بچه تو میخوای ادب کنی، به ترسونی از یه چیزی بهش میگی که مثلا، حالا به زبان تو ایران لولو میگن، یعنی شما مستعرب شدید، شما هم لولو میگید. چطور به بچه هاشون میگن که میگم لولو بیاد بخورد، در حالی که لولویی در کار نیست، ولی ای که مادره به بچه هاشون میگم لولو بخورد، این فایده داره، اثرشو میکنه، بچه میترسه، او کاری که مادرش میخواد انجام بده. میگه اگه این کارو بکنی بهت مثلا فلان چیزو برات میخرم، در حالی که اصلا بنا نیست بخرم. دقت میکنی؟ حد اکثر دینی که امروز تو بحثای آکادمیک و بحثای فلسفه دین جدید در غرب و در دنیا میپذیرن یه همچی دینیه که اعتقاداتش، یعنی توحیدش، نبوتش، خاتمیتش، معادش، همه اینا دروغه یا مشکوکه، یا دروغه، غلطه، یا دلیلی براش نداری، میتونی قبول کنی اگه دلت میخواد، قبول نکنی اگه دلت نمیخواد، هیچ دلیلی به نفعش ما نمیپذیریم، ولی با دین مبارزه هم نمیکنیم، برخلاف کمونیستا که با اصل دین مبارزه میکردن، مسجدها رو طویله میکردن، قرآنها رو پاره میکردن. تفکر کمونیستی که خیلی احمقانه و خشن برخورد میکرد با دین، این تفکر غربی، تفکر لیبرال سرمایه‌داری، تفکر امریکایی، انگلیسی با دنیا، جهان آنگلوساکسون به اصطلاح، با دین اینجوری برخورد نمیکنه که بگه آقا مسجدها رو خراب کنین، قرآن‌ها رو بسوزونین، متدینین رو بکشید، نذارید کسی نماز بخونه. اینا میگن نه، هر کار دلشون میخواد، هر کار دلشون میخواد با او آرام میگیرن، بده بکنن، به شرطی که با منافع ما چه استکاک نداشته باشه. نقل میکنن که اون نخست وزیر انگلیس در اون دور قبلی که عراق رو انگلیسی‌ها اشغال کرده بودن و محاکم نظامی انگلیس در عراق، اونجا یه روز دید که صدای اذان داره میاد، تازه آمده بود به عراق و کشورهای اسلامی، دید یه کسی یه مرتبه داره داد میزنه تو خیابون، گفت چی میگه؟ گفتن داره اذان میگه. گفت به منافع ما خطری داره یا نداره؟ معنی اذان اینا معنیش این هستش که ما مثلا باید از عراق بریم یا نه، با ما کاری نداره. گفت نه، اینا دارن میگن وقت عبادت بریم نماز بخونیم و اینا. گفت اگه با منافع ما کاری نداره، بذار انقدر اذان بگه تا گلوش پاره شه، ولی اگر اذانش که داره شهادت میده به توحید، داره میگه لا اله الا الله، داره شهادت میده به حقانیت اسلام، داره شهادت میده به این که من مؤمن به این اصولم، اگه اینا برای منافع ما خطر داره، خفش کرد بکنه. دینی که امروز غرب و چه تو حوزه روشنفکری و تئوری پردازی و نظریه سازی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، دینی که امروز غرب تحمل میکنه، حتی تشویق میکنه، حتی کمک میکنه، حاضر کمکش بکنه، دینی است که تو حوزه عقاید اصرار نداشته باشه که عقاید ما حقه، واقعیه، واقعا معاد هست، واقعا پیغمبر اکرم خاتم الانبیا است، واقعا خدایی است که از ما شریعت فرستاده و از ما اعمالی رو خواسته. تو حوزه عقاید اصرار نکنید رو حقانیت. بگید حالا ما هم یک سلیقه‌ای داریم، شما هم یک سلیقه‌ای دارید، همش حقه، همه درسته، بت پرست و مشرک و موحد و مسلمان و همه با هم همون محترمه، درست، حق و باطل نه. تو حوزه اعمال و واجب و حرام هم دینی که حد اکثر چیزی که از انسان میخواد عبادت فردی است، حد اکثر چیزی که از اون میخواد عبادت فردی است، اما نسبت به عبادات جمعی، نسبت به تأمین شریعت الهی در عرصه اقتصاد، شریعت الهی در عرصه سیاست، شریعت الهی در عرصه حقوق بشر، شریعت الهی در عرصه تعلیم و تربیت، رو اونا نباید حساسیت داشته باشیم و اصرار. اگر با اینا کاری نداری، اگر با این ابعاد از دین کاری نداری، دینت در حدیست که نمازی بخونی و روزهی بگیری و حجی بگیری و نبیشتر، با این دینم هیچ مخالف نیستن، حتی تشویقش میکنن. من یه باری عرض کردم تو ایران، گفتم که الان همین نجف و کربلا که دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها افتاده، اگه شیعه تضمین بده که ما فقط همین عاشورا تاسوعا و شب شهادت حضرت امیر و اینا میایم اینجا و سینه زنی میکنیم و یا آشی مزری میخوریم و اینا، کاری و کار کسی نداریم. من قول میدم آمریکا و انگلیس میگن آقا ما هم چند دیگه اضافه آش نظری هم ما میزنیم، نوشابتون هم با ما، سرویس رفت و برگشتون هم با ما. ولی اگر قرار باشه که وقتی آمدی نجف و کربلا دکترین علی و حسین، جمله های اینها، معارف اینها، اصول فکری اینها رو بگی، اون وقت دیگه تحمل هیچ کس نمیکنه، نه صدام، نه امریکا، نه انگلیس، نه شاه، هیچ کس تحمل نمیکنه. این اتفاق عیناً در صدر اسلام، اصلا منشأش اتفاقات صدر اسلام دیگه. یعنی پیامبر اکرم اگر فقط مردم رو در موعظه میکردن به اخلاق و به تقوا، البته با همین هم مبارزه میشد، اما اگر وقتی پیامبر آمدن گفتن این اخلاق و تقوا و توحیدی که من دعوت به او میکنم با منافع سرمایه داران قریش در مکه نمیسازه، با نظام سیاسی و طبقاتی و حقوقی فرهنگی مشرکین نمیسازه، و این لا اله الا الله که من دارم میگم بساط همتون رو به هم میریزه، بساط شما رو به هم میریزه. وقتی این رو گفتن مشکل پیش آمد، درگیر شدن، و صبر پیامبر، مقاومت پیغمبر تا حدی که اینا چقدر پیشنهاد رشوه کردن به پیغمبر، چقدر پیشنهاد رشوه کردن به پیغمبر وقتی که کارش گرفت، که پیامبر فرمود به خدا سوگند اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، یعنی اگه شما اینقدر اختیارات داشته باشید که کل این عالم رو در دست من قرار بدید، به خدا سوگند از مسیری که در پیش گرفتم بر نخواهم گشت، من اصلا آمدم ریشه شما رو بزنم، من آمدم به مردم بگم که اربابا من دون الله نداشته باشید، من آمدم به مردم بگم که اقلال التي كانت عليهم، من آمدم این قل و زنجیرها رو باز بکنم، من آمدم بشریت رو آزاد بکنم و رها بکنم، من آمدم درس توحید و عبودیت بدم و بگم شما فقط بنده خدایی، فقط در برابر خدا رکوع کنید و سجده کنید، فقط از خدا اطاعت کنید، فقط در برابر خدا ذلیل بشید، در برابر هیچ کسی دیگه ذلیل نشید. من آمدم بگم که دینداری و معنویت بدون عدالت نمی شود. معنویتی که ما دنبالشیم، انبیا دنبالشن، معنویتی است که با عدالت جمعه و با عقلانیت جمعه. این سفا نکته، یعنی یک مثلثی که یک ضلعش عدالته، یک ضلعش عقلانیته، عقل، و یک ضلعش معنویته. تعالیم پیغمبر همه توی مثلث جا میشه. اگر چیزی به نام دین به ما گفتن که یا با معنویت اسلام نمی سازه، یعنی ماده‌گرایی و دنیا پرستی توشه، خودخواهی و نفسانیت توشه، ولو به نام مذهب. این با مکتب پیغمبر، با مکتب پیغمبر اکرم نمی سازه. اگر دینی به ما معرفی کردن که با عقل و عقلانیت نمی سازه، خرافه است، چیزایی توشه که ضد عقله، به وضوح ضد عقله، تناقضه، این هم بدونیم جز مکتب پیغمبر نیست، جز مکتب پیغمبر نیست. و از اون طرف اگر آمدن مذهبی رو به ما معرفی کردن که با عدالت نمی سازه، یعنی ظلم رو به نام مذهب توجیه میکنن، ظلم و بیعدالتی رو توجیه مذهبی میکنن، آیات رو تفسیر به رأی میکنن، روایت حدیث جعل میکنن یا حدیث رو بد معنی میکنن، آیه و حدیث میارن برای که یک ظلمی رو توجیه بکنن. باز بدونیم اینها متعلق به مکتب پیغمبر اکرم نیست.